و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای پاکستانی همچنان سرگرم نبرد با شورشیانند. بر اثر اصابت خونپاره به منطقه سبز بغداد دست کم 3 تن کشته شد. و رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت شد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم حسین قویمی و شاهین بشیری در استودیو پخش زنده رادیو فردا به اتفاق دیگر همکارانم در این مجله بامدادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30. امروز چهارشنبه 20 تیر ماه 1386 خورشیدی و 11 ژوئیه 2007 میلادی است. چند ساعت پیش معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به همراه هیئتی وارد تهران شد. درباره این سفر با شما در همین مجله بامدادی خواهیم گفت. ما قبل از هر چیز اجازه دهید تازه ترین خبرها را بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان آقای باستانی، اجازه بفرمایید که ابتدا از مسجد لال در پاکستان آغاز کنم. بامداد امروز صدای تیراندازی ها و انفجارهای پراکنده از مسجد لال در اسلام آباد به گوش می رسید. بر پایه گزارش ها، نیروهای پاکستانی همچنان سرگرم نبرد با شورشیان سرسختند. نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه با محوطه مسجد لال یورش بردند و بیش از 50 تن از شورشیان را کشتند. در جریان درگیری ها عبدالرشید قاضی رهبر شورشیان نیز کشته شد. ارتش پاکستان اعلام داشت در عملیات روز سه‌شنبه 8 سرباز کشته شدند و بیش از 50 زن و کودک نجات یافتند. ارتش پاکستان میگوید بسیاری از قسمت های محوطه مسجد را به کنترل درآورده است، اما هنوز تعدادی از شورشیان با عده‌ای گروگان در زیرزمین مسجد سنگر گرفتند. در خبر دیگر، سفارت آمریکا در عراق میگوید بر اثر اصابت خمپاره به منطقه سبز بغداد دست کم 3 نفر کشته و 18 تن مجروح شدند. بر پایه این گزارش، روز سه‌شنبه ستیزه‌جویان در حدود 20 خمپاره یا راکت به منطقه سبز پرتاب کردند که موجب کشته شدن یک نظامی آمریکایی، یک عراقی و یک نفر دیگر گردید که ملیت او هنوز اعلام نشده است. سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه اعلام داشت که در میان مجروحین 5 آمریکایی وجود دارند که 2 تن از آنها نظامی و 3 نفر دیگر از کارکنان پیمانی هستند. در خبر دیگر، منصور حسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر توسط افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا به صدای آمریکا گفت منصور حسانلو ساعتی پیش هنگامی که در یک اتوبوس شرکت واحد به طرف منزل خود حرکت می‌کرد مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. آقای مددی به نقل از شاهدان عینی گفت سرنشینان یک دستگاه اتومبیل پژو با بستن راه اتوبوس حامل منصور حسانلو وی را مورد تهاجم قرار دادند و در میان فریادهای کمک آقای حسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد را با خود بردند. در خبری دیگر، در 12 سال روز کشتار سربرینتسا امروز مراسمی در بوسنی برگزار می شود. در سال 1995 میلادی بیش از 8000 مسلمان توسط نیروهای سرب بوسنی کشته شدند. از جنگ جهانی دوم به بعد این کشتار بی‌رحمانه ترین قتل عام در اروپا به شمار می آید. دادگاه بین المللی لاهه 5 ماه پیش در ماه فوریه این کشتار را نسل کشی اعلام کرد. امروز باقی مانده اجساد 465 تن از قربانیان آن فاجعه که اخیراً کشف شده است در گورستان یادبود به خاک سپرده خواهند شد. در کانون یادبود سربرینتسا 2500 جسد دیگر نیز طی سالهای گذشته به خاک سپرده شده است. و در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد صدور گذرنامه‌های بیومتریک از امروز در ایران آغاز می شود. بر پایه این گزارش، به نقل از محمد علی شهیدی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور، گذرنامه‌های بیومتریک ابتدا گذرنامه‌های سیاسی و خدمت را در بر می‌گیرد و احتمالاً تا آخر سال جاری شامل گذرنامه‌های عادی خواهد شد. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور در خصوص این طرح گفت بیومتریک فناوری هویت افراد بر اساس مشخصه‌های منحصر به فرد اشخاص از قبیل سامانه انگشت‌نگاری، چهره نگاری، امبیه نگاری، هندسه دست، تشخیص صدا و اسکن عروق شبکی چشم و عروق دست است. و در خبر دیگر گزارش‌ها می‌گویند احتمالاً حکم اعدام پرستارهای بلغاری در لیبی لغو خواهد شد. 5 پرستار بلغاری و 1 پزشک فلسطینی به جرم آلوده کردن کودکان لیبیایی به ویروس ایدز محکوم به اعدام شدند. در بیانیه‌ای که توسط بنیاد قذافی رهبر لیبی و خانواده کودکان مبتلا به HIV منتشر شده آمده است که طرفین به توافقی دست یافتند که حاکی از رضایت آنهاست و به این بحران پایان می بخشد. در همین حال قرار است امروز دیوان عالی لیبی رأی خود را درباره تقاضای فرجام متهمین صادر کند. 5 پرستار بلغاری و 1 پزشک فلسطینی که از سال 1999 تقریباً 8 سال پیش تا کنون در زندان به سر می برند می گویند که بیگناهند و در زیر شکنجه ناچار به اعتراف شدند. مشروع خبرها تا این ساعت دیگر مشروع خبرها و خلاصه گزارش‌ها را به اطلاع خواهیم رساند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ سفر معاون محمد البرادعی به هیئت همراه به ایران، سفری که ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی آن را سرنوشت ساز خوانده است. روبوده شدن منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. خواست آزادی زندانیان سیاسی در کنار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در این مجله بامدادی به همراه همکار حاضر در استودیو هم شاهین بشیری به آگاهی شما برسانیم. خب آقای بشیری با سلام مجدد اجازه بفرمایید که این مجله بامدادی رو با سفر اولی هینونن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران آغاز کنیم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
اولی هینونن به همراه 3 تن از مسئولان بخش‌های حقوقی و سیاست‌گذاری آژانس از امروز در تهران با مسئولان برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این هیئت حدود ساعت 2 بامداد امروز وارد تهران شده است. از سمت همراهان معاون البرادعی در این سفر چنین برمی آید که این سفر یک سفر بیشتر حقوقی و در معنای کلی سیاسی است. همراهان اولی هینونن اینها هستند: ویلموس چرونی مسئول سیاست‌گذاری و روابط خارجی آژانس، هرمن ناکارت مسئول بخش منطقه‌ای پادمان در آژانس و راتنباخ مشاور حقوقی آژانس. هدف از سفر دست یافتن به چارچوبی راهگشا برای حل و فصل مسائل و پرسش‌های باقی مانده از گذشته اعلام شده و گفته شده است که این هیئت وظیفه‌اش بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران نیست. پرسش‌ها عمدتاً همان‌هایی است که به عنوان ابهام در گزارش‌های مدیرکل آژانس مطرح بوده است. محمد البرادعی مدیرکل آژانس در 3 گزارش پیشین خود که از اسفند 84 ارائه داد اعلام کرد که در فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ایران ابهام‌ها و ناروشنی‌هایی وجود دارد که امکان تأیید قطعی اهداف صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای یران را از آژانس سلب می‌کند. این ابهام‌ها در گزارش‌های بعدی محمد البرادعی هم اگر یادمون باشه تکرار شد و در واقع ذکر این ابهام‌ها تکرار شد و از همان اسفند 84 پرونده هسته‌ای ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل رفت.
بستانی ممکنه بفرمایید که شورای امنیت تا کنون در این زمینه چه کرده؟
شورای امنیت آقای بشیری در سال 85 1 بیانیه و 2 قطعنامه تنبیهی برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی صادر کرد و از ایران خواست فوراً فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و ساختمان نیروگاه آب سنگین عراق رو معلق کنه. جمهوری اسلامی آن بیانیه و قطعنامه‌های بعد از اون رو بی‌اعتبار اعلام کرده و میگه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ایش صرفاً هدف صلح‌آمیز داره. حال با توجه به اینکه مهلت قطعنامه 1747 شورای امنیت یعنی قطعنامه تحریم دوم اوایل خرداد گذشته تمام شد و با توجه به اینکه همچنان جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش تأکید داره، قاعدتاً تنظیم و تصویب قطعنامه تنبیهی دیگری میتونه در راه باشه که بی تردید فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه. برای پیشگیری از این اتفاق در دو ماه گذشته تقریبا یک رشته تماس‌های فشرده و دیدارهای بین علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و معاونان آقای لاریجانی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و معاونان آقای البرادعی و همچنین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در واقع به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ جهان با علی لاریجانی گفتگو می‌کنه برگزار شده که حاصل یک مهلت پذیرفته شده دو ماه است ظاهراً که در چارچوب آن چنان که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند اقدامی در جهت تصویب قطعنامه دیگری در شورای امنیت انجام نمیگیره و همزمان جمهوری اسلامی کوشش میکنه که اطمینان جامعه بین الملل رو از فعالیت های هسته‌ایش جلب بکنه.
آیا این مهلت دو ماهه رو رسما کشورهای پنج علاوه یک پذیرفتن؟
ببینید هیچ کدوم از این کشورها آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین یعنی اعضای دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان که کشورهای پنج به اضافه یک بهشون میگن رسما چنین چیزی رو نپذیرفتن، اما بدیهی است که اگر موافقت این کشورها نبود چنین سفری هم انجام نمیشد. سفر آقای اولی هینونن و همراهاش به ایران رو عرض میکنم. اما همزمان هشدارها به جمهوری اسلامی در کنار این سفر و اقدامات دیپلماتیک ادامه داره. خبرگزاری ها همین دیشب گزارش دادن که انگلیس از ضرورت تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی میگوید مگر آنکه ایران قطعنامه‌های شورای امنیت رو اجرا کنه، یعنی در گام نخست و مهمتر از همه غنی‌سازی رو معلق کنه. و کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هم در سخنان اخیرش مانند جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گزینه اقدام نظامی علیه ایران رو رد نکرده، اگرچه هر دو هم آقای بوش و هم خانم رایس بر مطلوب بودن راه دیپلماتیک و تلاش در این زمینه تاکید کردند. به این اعتبار و به نوشته روزنامه ایران ارگان رسمی دولت، سفر معاون البرادعی و همراهانش به ایران و مذاکرات امروز و فردای این هیئت با مسئولان جمهوری اسلامی برای پرونده هسته‌ای ایران سرنوشت سازه.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
خب میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. منصور انسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه توسط افراد لباس شخصی بازداشت شد. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد در گفتگو با مهدیه جاوید با تایید خبر بازداشت آقای اوسانلو تاکید می‌کند که آقای اوسانلو حدود 10 دقیقه با افراد لباس شخصی درگیر بوده و حاضر به سوار شدن در خودروی آنها نبوده است، اما سرانجام وادار میشه که سوار اتومبیل این افراد بشه. ابراهیم مددی گزارش میده.
آقای منصور اوسانلو ساعت 7 شب تا 7:30 دقیقه در 300 متری منزلشون در محل خیابان گلبرگ تقاطع باختر توسط یک پژویی که 4 نفر لباس شخصی توش بودن که میپیچن جلوی اتوبوس شرکت واحدی که آقای منصور اوسانلو در اون اتوبوس بوده و این به طرف آقای منصور اوسانلو هجوم میبرن. آقای منصور اوسانلو فریاد میزنه که من منصور اوسانلو هستم، مردم بدونید، و اونها هم فریاد میزنن که ایشون دزده و ما مأمور هستیم، میخوایم ایشون رو دستگیر بکنیم. به هر جهت مردم در یک بخت و حیرت اونجا شاهد ماجرا بودن و تقریبا حدود 10 دقیقه هم این کش و قوس طول میکشه، اما به هر جهت اونها 4 نفری آقای منصور رو در درون پژو قرار میدن.
آیا شما اطلاعی هم دارین که در این حادثه آیا به آقای اوسانلو صدمه‌ای هم وارد شده یا خیر؟
با شنیده هایی که همسایه ها و اهالی محل اظهار داشتن، ایشون به هنگام بازداشت شدیداً مورد ضرب و شتم واقع شده. بلافاصله همسر ایشون با پلیس 110 تماس میگیرن، پلیس 110 در محل حاضر شده برای تحقیقات و من به همراه همسر آقای اوسانلو به کلانتری 127 نارمک واقع در میدان حفاظ نارمک اومدیم برای پیگیری این قضیه.
آیا شما تا این لحظه موفق شدین با هیچ مقامی در رابطه با این موضوع صحبت کنین یا نه؟
ما به وکیل آقای منصور اوسانلو اطلاع دادیم، چون معمولا در ایران طبق آموزش هایی که از طرف پلیس داده می شود همه حوادث و اتفاقات رو فلفور مردم به پلیس 110 خبر می دن و پلیس 110 تحقیقات رو آغاز می کنه و چند و چند قضیه رو پیگیری می کنه و ما امیدواریم که پلیس 110 کمک بکنه که ما از محل آقای منصور اوسانلو اطلاع پیدا بکنیم. ما فقط می خواهیم خبردار بشیم که ایشون در یک مکان رسمی معلوم و مشخصی قرار گرفته باشه، چون که شاهد اخبارهای ناگوار ما از قدیم بودیم این است که اضطراب و دلهوری خانواده ایشون واقعا در حال افزایش است.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد از نحوه دستگیری منصور اوسانلو میگفت.
آقای بشیری اجازه بدهید که من اشاره‌ای داشته باشم به این که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان تنها سندیکای مستقل کارگری فعال در ایران شناخته میشه و از سال 1384 که در واقع فعالیتشو از سر گرفته، چون در اصل در ابتدا در سال 1347 تشکیل شده بود این سندیکا، مدام در معرض تهدید و فشار بوده. آقای اوسانلو هم پیش از این 7 ماه در اوین بوده و در پی تحصن چند باری کارگران شرکت واحد، کارگران سندیکای شرکت واحد در تهران و یک کارزار بین المللی که از مجامع بین المللی کارگری و اتحادیه‌های سراسری آزاد کارگری جهان گرفته تا اتحادیه اروپا رو در بر می‌گرفت، خواستار آزادی او شدند.
بله همینطوره. این بار هم چند ساعت بعد از روبوده شدن و بازداشت آقای اوسانلو، مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا به رادیو فردا گفت:
ما به عنوان یکی از اعضای اتحادیه جهانی حمل و نقل و کنفدراسیون جهانی کارگران دلتب نه تنها عکس العمل نشون میدیم، بلکه به فشار بیشتری هم به دولت‌هامون میاریم، فشار بیشتری به مقامات ایران میاریم، به سازمان جهانی کار میاریم که هر نوع بشه به خاطر این وضعیتی که وجود داره، به خاطر این ارعاب و وحشتی که تو جنبش کارگری به وجود آوردن، کارگری که نمیتونه اصلا به خاطر از دست ندادن کارش صداش در بیاد، اون کسایی هم که تو این فضای آشفته صداشون در میاد اینجوری تو سینه خفه بکنن، ما عکس العمل نشون میدیم، ما فشار بیشتر میاریم و امیدواریم ما هم بتونیم کمکی بکنیم به اون جنبشی که واقعا نیاز داره به کمک ما.
واکنش مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا بود نسبت به سرکوب کارگران در ایران.
خب آقای بشیری فرصت زیادی هم نداریم تو این 10-12 دقیقه تا پایان زمان این مجله بامدادی، اجازه دهید من کوتاه و سریع درباره بیانیه کانون نویسندگان ایران که در همین زمینه حقوق بشر در ایران صادر شده خدمتون عرض بکنم. کانون نویسندگان ایران در تاریخی که امروز یعنی 19 تیر ماه رو پای بیانیه این کانون داره نوشته است: بازداشت غیرقانونی دانشجویان، زنان، کارگران و معلمان همراه با ضرب و شتم و پرونده سازی های واهی، توقیف و سرکوب مطبوعات و سانسور بی امان کتاب و جمع‌آوری کتاب های تأثیرگذاری که باب طبع حکومتگران نیست، سنگسار زنان و مردان، صدور و اجرای احکام اعدام برای نوجوانان و احکام سنگین حبس و تازیانه برای آزادی خواهان و فعالان سیاسی و اجتماعی، همه حکایت از گسترش برنامه ریزی شده و مداوم سرکوب و فشار و کوشش در جهت بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی جامعه دارد. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه افزوده است که این یورش به نوشته کانون ضد مردمی رو محکوم میکنیم و از همه نیروهای آزادی خواه و مردمی میخواهیم که در اعتراض به این یورش با مقاومت همدلانه در برابر این روند به نوشته بیانیه کانون ضد انسانی سرکوب و اختناق بیستن. کانون نویسندگان ایران، تاریخ 19 تیر ماه 1386. آقای بشیری، آیا مطلب دیگری هم هست در همین زمینه حقوق بشر که در این مجله بامدادی بهش بپردازیم؟
بله، یک نکته دیگه هم هست در همین زمینه که دکتر محمد پروین، پایه‌گذار و مدیر بنیاد مهر که یک سازمان دفاع از حقوق بشر در شهر لس آنجلس، ضمن بررسی چگونگی مطرح شدن مسئله زندانیان سیاسی ایران در محافل بین المللی حقوق بشر، معتقده که در کنار خواست جامعه جهانی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، مسئله آزادی زندانیان سیاسی در ایران هم باید مطرح بشه. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی داره با آقای دکتر پروین.
کشورهای غربی امریکا، سازمان ملل یه شرایط قطعنامه‌ای رو گذراندن به اسم تحریم رژیم اسلامی، یه سری فشارهای اقتصادی روی سپاه پاسداران، بانک‌های مختلف غیره و غیره گذاشتن که من خودم اینو مثبت می‌دونم، اما اینها شرطشون، تنها شرطی که برای اینکه اینو بردارن، ایران مسئله غنی‌سازیش رو متوقف کنه و این در هر حال مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو به طور کلی در نظر نمیگیره اصلا به هیچ عنوان. من هیچ چه دیگه نمیشنوم چیزی راجع به جامعه جهانی راجع به مسئله نقض حقوق بشر در ایران یک عکس العملی نشون بده، یه فشاری ایجاد کنه. میدونیم که چند وقت پیش هم کسان ایران رو برداشتن از روی لیست بررسی شوندگان مسئله حقوق بشر، در حالتی که بازکن همین هفته قبل آمار دوباره بیرون دادن دیدبان حقوق بشر. این رژیم از اعدام نوجوانان رکورددار تو دنیا هست. من فکر میکنم همین این تحریم ها یه زمینه خیلی خوبی رو برای ایرانی ها ایجاد کرده که این مسئله خاص آزادی زندانیان سیاسی رو واقعا مطرحش کنن در دنیا، به این معنا که بخوایم که این شرط آزادی زندانیان سیاسی هم در کنار این مسئله تعلیق غنی‌سازی قرار بگیره، که به اعتقاد من اگر همچین چیزی صورت بگیره، این تحریم رو وقت میشه اسمش رو تحریم هوشمندانه گذاشت که فشار میاره روی رژیم، منابع مالیش و به مقدار زیادی مردم واقعا نیستن زیر این فشار، و در این حال شرایطی هست که به مردم ما کمک میکنه.
به اعتقاد دکتر پروین، چنانچه حکومت جمهوری اسلامی بر سر موزه غنی‌سازی اورانیوم با غرب کنار بیاید و وارد روابط عادی سیاسی با آن شود، مسئله نقض حقوق بشر در ایران توسط این حکومت لوس شده و شاید برای همیشه از مرکز توجه جوامع جهانی خارج شود.
فشارهای امریکا روی رژیم حالا یه مقدار دیر زود داره، یه مقدار بستگی به شرایطی که اونها میخوان برآورده بشه داره، نهایتاً به توافق میرسه دنیای غرب با این رژیم، بعد مسئله این رژیم حل میشه به این صورت که شرایط اون رو هم بعد اینا بهش پاسخ بدن و واقعا یه سری از شرایطش اصولاً اصلا پذیرش این رژیمه. یعنی بعد از اینکه این مسئله حل شد، جایی اصلا واسه اینکه دوباره مسئله حقوق بشر رو مطرح بشه، مگه روی کاغذ زبانی همجوری که تا حالا دیدیم هر سال محکوم کننش، بله این کارو میکنن، هی اعلامیه بده اتحادیه اروپا، امریکا، سازمان ملل محکوم میکنه، اونم کار خودش انجام میده، معاملات هم سر میگیره. منتها الان بعد پرسید که چرا امریکا الان نمیخواد این شرط رو بذاره کنار شرط دیگه. من اینو میفهمم، اتفاقا میفهمم از این نظر که این شرطی نیست که اگر امریکا بذاره جمهوری اسلامی بگه بله من اینو انجامش میدم، یعنی در واقع اون وقت اصلا مسئله تعلیق به محال میشه. حالا امریکا بنابراین مسئله این چیز هست که آیا من اگه با این رژیم نخوام به حال به نوعی این مذاکرات به نتیجه برسونم، بدیل دیگرم، آلترناتیو دیگرم چی هست، و اونجا هست که روی ما برمیگرده ایرانی ها که ما واقعا اون آلترناتیو و بدیل رو ایجاد نکردیم که امریکا حاضر بشه کار خودش رو مشکل تر بکنه، منطقه تن در بده به یه راه حل دراز مدت درستر و بهتر، که به جای اینکه با بخشای درونی یا مثلا یه همچین رژیمی مجبور بشه به یه نوعی سازشی چیزی برسن و شرایط اونا رو بپذیره، بگه نه یه مدت دیگه واقعا تحمل میکنم، این مردمی که من میبینم مخالفم، این اپوزیسیون، این مخالفین، اینها هستن که به هر حال لیاقت کفایتشون رو برای جانشینه نشون میدن و شاید این مسائل جابجایی صورت بگیره.
گفتگویی بود با دکتر محمد پروین، پایه‌گذار و مدیر بنیاد مهر.
اقتصاد روز.
چگونه میتوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی را که همکنون به نهادی گوش به فرمان دولت بدل شده، به دستگاهی مقتدر و صاحب نفوذ در خدمت سالمسازی اقتصاد ایران بدل کرد؟ این پرسش نسبتاً قدیمی در فضای کنونی ایران اهمیتی تازه یافته، از آن رو که دولت محمود احمدی نژاد قدرت ابتکار محدودی را هم که پیش از آغاز زمامداری او در اختیار بانک مرکزی بود زیر پرسش برده و در واقع همان اندک حوزه های مستقل تصمیم گیری کارشناسی را که در اختیار بانک‌ها قرار داشت به نهاد ریاست جمهوری و جمع همکاران نزدیک خود منتقل کرده است. در این عرصه نیز چون بسیاری از سایر دیگر ایران در مسیری مغایر با اقتصادهای پیشرفته و شمار زیادی از پیشروترین کشورهای در حال توسعه گام برمی‌دارد که استقلال بانک مرکزی را محور اصلی سیاستگذاری اقتصادی خود قرار دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری برای کسب اعتماد به دستگاه مقننه معرفی خواهد شد. در حال حاضر بر پایه ماده 10 قانون برنامه 4 رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود. طرح مجلس که انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهوری را به کسب رأی اعتماد از مجلس موکول می کند، از سوی طراحان آن گامی به سوی استقلال بانک مرکزی اعلام شده، با این استدلال که رئیس این نهاد در صورت تصویب طرح ملزم به پاسخگویی در برابر دستگاه مقننه خواهد بود. بعید به نظر می رسد که ضرورت کسب رأی اعتماد مجلس از سوی رئیس بانک مرکزی به استقلال این نهاد منجر شود، به این دلیل ساده که مجلس در جمهوری اسلامی در بسیاری موارد دست در دست دولت بانک مرکزی را زیر فشار قرار داده، از جمله با تحمیل تسهیلات تکلیفی بر نظام بانکی کشور. به علاوه در یک اقتصاد نفتی که بخش بسیار بزرگ از منابع در انحصار دولت قرار دارد، دستیابی بانک مرکزی به استقلال مستلزم ایجاد دگرگونی های بزرگ در مجموعه ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور است.
سرنوشت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گفتار اقتصادی این مجله بامدادی رادیو فردا بود از فریدون خاوند. اما آقای بشیری، امروز یعنی چند ساعت دیگر نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران است در چارچوب جام ملت‌های آسیا که حبیب روشنزاده ما را بیشتر در جریان این بازی و پیشینه‌های آن اگر درست گفتم قرار می‌دهد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که از روز شنبه در 4 کشور تایلند، ویتنام، اندونزی و مالزی آغاز شده است، برای ایران از امروز چهارشنبه در مالزی آغاز خواهد شد. حریف امروز ایران تیم ملی فوتبال ازبکستان است. ازبکستان یکی از جمهوری‌های شوروی سابق است که از بعد از فروپاشی آن به صورت کشوری مستقل در مسابقات شرکت می‌کند. نخستین بار که ازبک‌ها در فوتبال آسیا مطرح شدند و سر و صدایی به راه انداختند سال 1994 در بازی‌های آسیایی هیروشیما بود که در میان بخت و حیرت کارشناسان فوتبال قاره عنوان قهرمانی بازی‌ها را کسب کردند. 4 سال بعد همین تیم قهرمان در بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک در مرحله 1/4 نهایی با 4 گل از ایران شکست خورد و حذف شد و ایران به مقام قهرمانی رسید. البته کلاس بازی ها و سطح تیم ها در فوتبال بازی های آسیایی با جام ملت های آسیا متفاوت است. تیم ملی فوتبال ایران که در دوران قبل از انقلاب 3 بار و مدت 12 سال متوالی به مقام قهرمانی جام ملت ها رسیده، امسال با امیدواری بیشتری به این بزرگترین تورنمنت فوتبال قاره کهن قدم گذارده است. با این وجود هیچ چیز مطمئن و 100% نیست. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در کوالالامپور پایتخت مالزی گفت با توجه به نتایج به دست آمده در جام ملت‌های آسیا شرایط سختی برای تیم‌های مدعی از جمله ایران ایجاد شده است. به گفته وی اتفاقات چند روز گذشته نشان داد که همه تیم‌ها در یک سطح هستند و از قبل نمی‌توان تیمی را بازنده تصور کرد. مساوی استرالیا با عمان، پیروزی ویتنام بر امارات متحده عربی و توقف ژاپن قهرمان آسیا در مقابل قطر همه از نتایج غیر قابل پیش بینی بود. همچنین بازی دو تیم همگروه با ایران، چین و مالزی و پیروزی پرگل چین با نتیجه 5-1 بر میزبان مسابقات مالزی مهم و معنادار بود. بر تقدیر تیم ملی فوتبال ایران امروز با بهترین مهره‌های خود به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می رود. پیشبینی ها حکایت از این دارد که ترکیب احتمالی ایران در مقابل ازبکستان را این 11